أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد ما رسيد به مسألة دوم از مسائل مربوط به تسبیحات اربعه، الاقوى کون التسبیحات افضل من قراءت الحمد فی الاخیرتین سواء کان منفردا او اماما او معموما. درباره معموم به نظر شریفتون باشه بحثی کردیم، به نظر رسید احتیاط واجب این باشه که معموم از تسبیحات اربعه به نظر علاقه، پس ما معموم کار نداریم. اما راجع به منفرد و امام همینطوری که میفرمایند، یعنی این افضله در عین اینکه مخیر هست، حق داره تسبیحات بخونه، حق داره حمد بخونه، حمد بدون سور، اونم آهسته. عرض می شود خدمت شما، ولی در این حال تسبیحات افضله. و اما دلیل علی ذلک، دلیل ما اینجا عرض می شود مراجعه کردیم به خود وسائل و به نظرمون رسید یه تفحصی در روایات بکنیم. باب صاحب وسائل عرض شود در این رابطه دو باب داره، یکی باب 42 که باب 42 راجع به اصل تخییر، یعنی اینکه انسان مخیره، ارشد متعین نیست، قرائت متعین هم نیست، تسبیحات. اما ناظر دیگه به اینکه کدوم افضل کدوم افضل نیست نیست، بالاخره اصل جوازه هر دو و ارشد. خب این مربوط به باب 42. بعد باب 51 را منعقد کرده برای اثبات افضلیت تسبیح. باب 51 باب استحباب اختیار التسبیح علی القراءه فی الاخیرتین اماما کان او منفردا. دیگه ایشون معموم هم ذکر نکرد. و ان نسی القراءه فی الاولتین، توجه فرمودید. پس بیشترین روایات که دال بر افضلیتن در همین باب 51 هستن. خب حالا ما اینا عرض شود یکی یکی اینا را مطرح میکنیم. بله، اولیشون همین صحیحه زراره است، دلالت واضحی داره. قال علیه السلام لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین من اربع رکعات المفروضات شیئا اماما کنت او غیر امام. تصریح کرد چه امام باشی، چه مأموم باشی، چه منفرد باشی. قال قلت فما اقول فيهما، او حضرت تسبیحات را فرموده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله تعالی. تاجو فرمودی اینجا نهی کرده، خواهی نهی حد اقلش با اون ادله تخییر که داریم، نهی اگر اون ادله تخییر نبودن دلالت داشت بر بطلان و عدم اجزا، ولی با توجه به اون ادله تخییر حمل می شود بر نهی تنزیهی. نهی تنزیهی به معنای اینه که او عدلش، طرف مقابلش افضله و این سببش کمتره. از حد اقل قضیه این نهی این از حمل شود بر نهی تنزیهی به معنای مثلا که اون طرف بگیری افضله که تسبیحات باشه. لا تقرأ نه، نخون، قرائت نکن، قرائت نکن یعنی حمد را نخون، نهی کرده و نهیش تنزیهیه، اشاره است و ارشاد به افضلیت تسبیح. خب این هرچند صحیحه اولا، صحیحه داره. بعدش یه دو سه تا روایت ضعیف داریم، کاریشون نداریم تا باز روایت معتبره میرسیم به روایت ششم. روایت ششم از همین با عرض شود که روایت کلینی است از علی ابن ابراهیم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال کان الذی فرض الله علی العباد من الصلاة 10 رکعات و فیهن القراءه تا ارمشد بله و زاد رسول الله سمعا و فیهن الوهم و لیس فیهن قراءه. بر از این است که در این روایات که قبلا هم اشاره کردیم مطرح کردیم بیان شده که قرائتی در اینها نیست. خب قرائتی در اینها نیست در حالی که خب ما دیگه قائل به تأخیر شدیم به خاطر ادله مختلفه. پس این دیگه لیس فیهن قرائه یعنی چه؟ اینطور معناش کردیم به استناد صحیحه عبید ابن زراره یعنی به ما هو هو، یعنی عنوان قرائت نیست. اما به عنوان مصداقی از حمد و دعا حقیقی نداره. یعنی مثلا مثل یه ذکریه دعاییه بالاخره این حمد الهی خو هست در سوره حمد به این عنوان عرض شد خدمت. پس بنابراین در اصل تشریع چه آمده؟ در اصل تشریع ذکر آمده، تسبیح و حمد و تحلیل و تکبیر آمده و حمد هم به عنوان مصداقی از این مصادیق آمده. غیر کردیم روا. پس این دلالت داره بر افضلیت این اذکار و صحیحه حلبی که روایت هفتمیه در این با محمد ابن الحسن به اسناد انصار عن احمد ابن محمد عن محمد ابن ابي عمر عن حماد ابن عثمان عن عبيد الله ابن علي الحلبي صحيح عن ابي عبد الله قال اذا قمت في الركعتين الاخيرتين لا تقرا فيهما وهم يا نافية يا نهي فقل الحمد لله وسبحان الله والله اكبر. ناظر به تفصیل نیست که حالا مثلا ترتیبش به چه صورت باشه، منظور اینه که یه اذکار باید خونده بشه که مقصود نفی قرائته. خب اینا دلالت داره بر افضلیت ذکر بالاخره. و همچنین روایت هشتمی که روایت صحیحه معاویه ابن عماره مسناده عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی و عن فضال جمیعا عن معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت الرجل یسهو عن القراءه. خلاصه مضمونش اینه که یک کسی در رکعت اول حمد یادش رفته، در رکعت سوم یا چهارم یادش آمد، آیا دیگه باید حمد بخونه یا باز مخیره؟ حضرت فرمود انی اکره ان اجعل آخر صلاتی اولها، من کراهت دارم که آخر نماز یعنی دو رکعت آخریم مثل دو رکعت اولی باشن، یعنی هم خونده بشه. و انی اکره دلالت دارد بر مفضولیت و اینکه تسبیح افضله. حتی در این حالت، حتی در این حالت هم امام مثلا اجازه نداده. و همچنین صحیحه محمد ابن قیس که روایت نهمیه اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن یوسف ابن عقیل عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال کان امیر المؤمنین اذا صلى یقرا فی الاولتین من صلاته الظهر سرا و یسبح فی الاخیرتین من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء و کان یقرا فی الاولتین من صلاته العصر و یسبح فی الاخیرتین على نحو من صلاته العشاء. که در این روایت اینطور داره که امیر المؤمنین کان امیر المؤمنین کذا، این عبارت دلالت داره بر این که حضرت دعوش بر این بوده. کان امیر المؤمنین کذا وقتی گفته میشه یعنی دعو مولا امیر المؤمنین بر این بوده که در دو رکعت سوم و چهارم تسبیحات میخونده. خب این هم دعو امام بر این مستقر بشه، یا باید واجب باشه یا مستحب افضل باشه. ولی چرا مثلا حضرتی کار دعوش بر این شده؟ و این دلالت داره بر حداقل دلالت بر افضلیت. این هم روایت ارشد نهم. بعد هم که دو تا روایت داریم با ضعیفه، داریم سراغ روایت سیزم از همین باب. به اسنادی عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن عیسی عن عبد الرحمن بن ابی هاشم. عبد الرحمن دو تا داریم، یعنی دو تا داریم که خیلی محترمن و ثقه هستن، جلیل القدرن، یکی عبد الرحمن بن ابی نجران، یکی عبد الرحمن بن ابی هاشم. عن سالم ابی خدیجه. این سالم ابی خدیجه همون سالم ابن مکرم الجماله که دو کنیت داشت، یکی ابو سلمه یکی ابو خدیجه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کنت امام قوم فعلیک ان تقرا فی الرکعتین. الا خوینا خوندیم اینا رو، حالا دیگه تکرار داریم میکنیم که حضرت فرموده اگر در دو رکعت اولی خب شما چه میخوانی هم میخوانی، مأمومی باید تسبیحات بگن، یعنی در صورتی که صدای امام رو نشنوند، ایش بشنوند که باید ساکت بشن، ای نشنوند مستحبه که اونها تسبیح بگن. و اگر شما در دو رکعت آخری یعنی سوم یا چهارم و مأموم اقتدا کرد، مأموم اقتدا کرد، اون وقت مأموم باید حمد بخونه، قرائت کنه، چون معلوم شد رکعت اول شد، رکعت اول شد تازه اقتدا کرده، خب باید حمد بخونه. و علل امام این که تسبیحات بخونه، پس دلالت کرده که امام مثل ما یسبح القوم فر رکعتین الاخیرتین، مثل همه، مثل قوم یعنی مثل آدم منفرد، همه مردم که امام نیستن، و امام خود نادره کسی امام بشه، اکثر مردم در حال عدم امامت هست، چون یا معموم یا منفرد هست، یعنی بین 100 نفر خواهی کشون امام میشه، 99 نفرشون دیگه امام نیستن. ای جد قوم فرموده به این جد که همیشه امام یه نادریه این که امام میشه نسبت به بقیه مردم. عرض شود به خدمت شما چطور بقیه تسبیحات اربعه میخوانن، امام هم باید تسبیحات اربعه بخوانه در رکعت سوم و چهارم. پس اینجا هم تصریح کرد به این مطلب که حداقل قضیت افضلیتشه، با توجه به ادله تأخیر که داریم حمل میکنیم بر افضلیت. درست ای تا اینجا ادله افضلیه. حالا یکی دو تا روایت داریم ببینیم سرنوشتشون به کجا میکشه که مضمون دیگری داره، که یکی از اینا صحیحه منصور ابن حازم، توجه فرمونه که روایت یازدهمی همین بابه، روایت یازدهمی، حدیث یازده، به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن منصور ابن حازم عن ابي عبد الله رسول قال اذا كنت اماما فاقرا في الركعتين الاخيرتين بفاتحه الكتاب فان كنت وحدك فيسعك فعلت او لم تفعل. توجه فرمودی، یعنی اگر منفرد بودی مختار، اما اگر امام بودی حمد بخوان قرائت کن. خب این چه میشه؟ این یک روایی روایت دلالت داره بر افضلیت قرائت. خب این از این. و همچنین صحیحه ابن سنان که روایت دوازدهمیه، و عن و عن صفوان عن ابن سنان، دو تا ابن سنان داریم، یکی محمد یکی عبدالله، محمد ضعیفه ولی عبدالله خیلی قویه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان کنت خلف الامام فی صلات لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرق وكان الرجل مأموما على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. ای تموم شد، خب این ربطی به بحث ندار، همین روایتیه که گفتیم قسمت دومش، این ربطی به قسمت اولش ندار. وقال یجزئو که همون روایت بود، یادتون هست که بحثش کردی که به نظر ما دنبالش دیگه مربوط نیست به اون. وقال یجزئو که التسبیح في الأخیرتين، حالا یعنی چه امام باشه چه غیر امام باشه، یجزه و که تصویف الاخیرتین قلت أي شيء تقول أنت؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب. حضرت فرمود کافیست برای که تسبیحات اربعه بگید. بعد عرض میکنه که شما خودتون پس چه میگی؟ حضرت فرمود من فاتحه کتاب میخوانم. خب این در رکعتین اخیرته. خب این که امام اینطور میخوانه شاید ازش استشمام بشه افضلیت قرائت نسبت به تسبیحات اربعه. حالا با این دوتا روایت چه کار بکنیم؟ اینا هم صحیحه هستن. توجه فرمونید. روایت ضعیف دیگه هم داریم که روایت جمیل ابن دراجه، اونم گفته همه فاتحه الکتاب بخوانه ولی ضعیف السند. روایت جمیل ابن دراج که بخواهیم براتون درش بیاریم ببینیم. بله توی باب 42 ظاهره، باب 42. بله روایت حدیث چهارم از باب 42 راجه کردیم. قال سألت ابو عبد الله اسم اما يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة فقال بفاتحة الكتاب. درست. بعد فرمود و يقرأ الرجل فيه ما اذا صلى وحده بفاتحة، اي منفرد میخوانم فاتحة الكتاب بخوانه. پس چه امام چه منفرد، هر دور حضرت فرموده فاتحه الکتاب بخوانه. من تا روایت ضعیف السنده. خب هر شرط خدمت شما در این رابطه جواب ما این است که چون معروف از مذهب امامیه بوده از اول از زمان امیرالمومنین، اینجاست که مراجعه به کتب برادران اهل سنت خیلی به درد میخوره. معروف بوده به این که از امیرالمومنین که امیرالمومنین روایتی نقل کرده از پیغمبر که در رکعتین اخیرتین باید تسبیحات خونده بشه، لذا اهل سنت مشهورشون نه اعتنا نکردن به کلام امیرالمومنین، با اینکه نقلم کردن ولی اعتنا نکردن و نقل کردن از خلیفه دوم به این که عرض کنم به خدمت شما چیز خونده بشه، قرائت باید. فلهذا مشهورشون و من جمله امام مالک که فقیه اهل مدینه بوده، توجه فرمودین، و درگیر بوده با امام صادق باشه، یعنی درگیر بوده خود شهر مدینه بوده، در یه شهر بودن دیگه، و او هم فقیه عامه بوده که مورد ترویج بوده از طرف خلفا و فقیه رسمی بوده، فقیه رسمی مورد تایید دستگاه دولتی و بالاخره مردم مرجع عامه مردم اون بوده، امام صادق که نبود. هر شود به خدمت شما اون خودش قائل بوده به تعین فاتحه الکتاب، مشهورشون هم قائل بودن به تعین، یه بعضی قائل شدن به تخییر. عرض می شود به خدمت شما که مستندشون عرض می شود همین روایت از امیرالمومنین صلوات الله علیه. حالا عرض شد یک کمی از رو هم بخونیم پیداش بکنیم بحثش بد نیست. این کتاب که دستم هست کتاب المغنی ابن قدامه است، نقد بفرمایید. فصل و یجب قراءه الفاتحه فی کل رکعته، رکعت اول دوم سوم چهارم، فی صحیح من المذهب، یعنی مذهب عامه صحیح اینه، و هذا مذهب مالک و الاوزاعی و الشافعی، و عن احمد انها لا تجب الا فی رکعتین من الصلاه، یعنی یه دو رکعت شما فاتحه الکتاب بخونی بس، حالا بقیهش حالا دیگه اول و آخرش هم فرق نگذاشتن. و نحوه عن النخعی و الثوری و ابی حنیفه لما روی عن علی رضی الله عنه انه قال اقرأ فی الاولین و سبح فی الاخرین، و لان القراءه لو وجبت فی بقیه رکعات، خواهی استدلال چیزی آورده، استدلالی مبنی بر قیاس و استحسان، استدلالی آورده. اونو کار نداریم. منظور این اون موقع مطرح بوده، منتها عملشون برخلاف بوده، یعنی عمل عموم مردم برخلاف بوده از لحاظ عمل، از لحاظ فتوا مذهب مشهورشون عبارت بوده از تعین قرائت برخلاف اون، و معروف هم بوده که امیرالمومنین طور فرموده بینشون، ولی در تقابل قرار گرفتن. آخرش میگه که عرض می شود خدمت شما، روایاتی آورده و عن جابر قال من صلى ركعه فلم يقرا فيها فلم يصلي الا خلف الامام، رواه مالك في الموطا. و حدیث علیین، حالا ببینید حدیث امیرالمومنین هم چیکارش کردن، یرویه الحارث الاعور، یه حارث اعور کی بوده؟ یه حارث همدانی بوده، حارث همدانی لقبش اعوره، یه حارث همدانی که اون قد ما برای عظمت قائلیم. حالا ببینید، قال شعبی ملعون کان کذابا، حارث اعور را، حارث همدانی را کذاب شعبی گفته. توجه فهمونی، حالا این شعبی خودش الله و اکبر که چه جنسی بوده. ثم هو من قول علی، میگه بعدش خیلی خوب بفرضم که یه حارث راست گفته باشه، یعنی یه ایکیه می پیغمبر گفته، خوبی علی گفته، هو من قول علی وقد خالفه او عمر، عمر مخالفت کرده و جابر. توجه فرمودید، اینطور جواب میدن و احمد سر بحثای دیگه. منظورم یه قضیه از اون موقع از همون بوده. توجه فرمودید، پس بنابر این اینجا ما روایاتی که داریم که گاهی از اون خواهد امام میفرماید همه فاتحه کتاب بخوان، البته خود روایتش کمه، روایات مشهور و من که مبنای مذهب هست خواهد همون است که گفتیم، ولیکن عرض شود بکن من این یکی دوتا روایت که تعین فاتحه کتاب را دارن، اینا مبنیان بر تقیه، به خاطر اینکه خب بالاخره شیعه در تقیه بودن، این تقیه نسبت به اون یکی دوتا روایت که عرض شد به خدمتون بر همه واجب کرده تعین فاتحه کتاب را، خب معلومه که دیگه تقیه است، چون عمل اونها همه بر همین بوده، یعنی عمل مردم کلن بر قرائت فاتحه الکتاب بوده، ولو اونایی که چی؟ اونایی که مذهبشون تخییر هم داشتن، یه شاز و نادری که مذهبشون تخییر بوده، لیکن در عمل اونطور عمل نمیده، مثل خود ما که الان تخییر رو قائلیم، اما عملمون بر چیه؟ بر تسبیحاته، اونا هم همینطورن به اکثر، ولی مشهور مذهبشون که میگن از صحیح من المذهب این است که تعین فاتحه الکتاب از نظر فتوا بده کرد. اون شاذ و نادری هم که قالب تخییرن، مقلدشون عمل نمی کنن با اون تخییر، ولی عملشون همه به فاتحه الکتاب. در از این است که اون وقت در یک چنین جی خیلی طبیعیه که یک تقیه ای صورت بگیره که اینها ضمن این که حکم الله الواقعی را بدانند، اما در این حال تقیه را هم از دست ندن در مقام عمل، لذا اون عوامری که آمده برای تعیین فاتحه الکتاب ناظر به این قضیه است و از باب حفظ مصلحت و حکم اتقاییه، ولی حکم الله الواقعی همون است که در مذهب ما مطرحه که تخییر باشه با افضلیت تصریحات اربعه. عرض می شود به خدمت باسات شما، نه خب این مطمئن با دیگه تعارض داره، نه خب اینا اونا روایات در مقابل مشهور هست، یعنی یک طوریه که از بس که اون روایات زیادن و مشهورن و عمل اصحاب هم بر این بوده و این مطلب هم از اول از زمان امیرالمومنین معروف بوده از مذهب ما حتی پیش عامه، دیگه ما نمیتوانیم بیاییم یه همچیری تعارضی بگوییم، ما همینطور ساقط کنیم هر دور از افضلیت و بگوییم که و اون وقتی قضایای اشتهار مذهب از اول چه میشه بر افضلیت تصویه تا افضلیت، افضلیت خود تخییر نداره دیگه، تخییر دیگه نداره، افضلیت وقتی تعارض کردن سقوط میکنن از افضلیت. نه ده بگوش بده ببین خود جوابتون ده متوجه نمیشه، در تخییر اصل تخییر بله، اما در افضلیت خب محال هر دو افضل باشن، پس تخییر در افضلیت یعنی چه؟ افضلیت خب ما یکیه بالاخره، تخییر در جواز ای جایزه بودم جایز در جازه بده، وقتی تعارض در جازه بده فعل بکنم، وقتی تعارض بود در افضلیت، این میگه این افضل نهی میکنه از تسبیح، اون میگه او افضل نهی میکنه از قرائت، تعارض ها تساقط، اینا تعارض میکنن در تساقط میکنن، یه افضلیتی نداریم، افضلیتی نداریم. اون وقت با این اشتهار مطلب در زمان ائمه از زمان امیر المؤمنین به بعد اینه چه کار کنیم؟ فلهذا اون حمل حمل غلطیه و این ذهب الی سیدنا الاستاذ و اینجا با اشتهار مطلب از مذهبمون از زمان امیرون حتی عند العامه هر سه قد غفظ لن عن الخواسته و این همه روایات معتبره مفصل که مفتابه هم بودن لحاظه دیگه ما اونجا ما نمیتوانیم بپذیریم، باید حمله علا تقیه بکنیم، چون معنیش این است که روایات افضلیت از طرف سقوط بکنن، باید سقوط بکنن پس باید بگوییم هیچ کدام افضل نیست، پس اون قضیه این که شیعه خب برای چه عادتشون شده بر خوندن تسبیح از روز اول در مقابل اونها نمیشه، راهی نداره، بنابراین اون درست نیست اون مبنا. ولذا حمله علی التقیه است، حمله علی التقیه هم هیچ اشکالی نداره، خیلی هم جالبه و خیلی هم واضحه، من شاید کن که همین امام مالکی که امام صادق در مدینه طرف مدعا بوده و درگیر بوده و عرض میشد اینا بالاخره جریان رسمی و با پشتیبانی دولت وقت و با عرض کنم تهدید مخالفین و تقیه هم در خطر، شیعه هم در خطر بودن که شناخته می شدن اینا، خیلی طبیعیه که یک روایاتی مبنی بر تقیه ما داشته باشیم، ما خیلی روایات تقیه ای داریم، این زراره ای که افقه الفقها از روایات ائمه است روایات عجیب غریبی در تن و زن بشه آمده و همه اینا تقیه است برای حفظ جانش بوده. اوه و از اون قبیل ما چقدر روایاتی داریم که مخالف مشهورن و مبنیان بر تقیه. عرض کنم به خدمت شما ولی حالا یه بحث کوتاهی داریم و اون عبارت است از این که در یه روایتی که تفصیل آمده بین امام و غیر امام گفته شده که غیر امام مخیره، برای امام افضله، اون وقت ممکنه کسی اشکال بکنه که اگر سبب تقیه بوده یا نبوده، ای بوده خودی همه رو باید امام بیاد، ای نبوده و هم پیش کدام نباید، پس چرا این دیگه جور در نمیاد با تقیه؟ تاج فرمونیم جوابش چیه؟ این جوابش اینه که ما دو نوع تقیه داریم، یه تقیه منشه تقیه عبارت یک خطری هست از در مجلس برای امام، برای شنوندگان، مخاطبین، اون اگر اون باشه اون دیگه اجازه نمیده که ما مثلا اگر یه نصفش هم خلاف تقیه بود دیگه با تقیه سازگار نیست، دیگه نمیتونیم حمله علی تقیه بود، چون که نصف دومش امام تقیه نکرد، گفته بر غیر امام مخیره، پس اگر سبب تقیه در مجلس بوده چطور حضرت اینو فرمونه؟ درست جور در نمیاد، اما گاهی از اوقات تقیه در به ملاحظه اجرای حکمه، اجرای حکم در مقام عمل بعدا، نه در این مجلس تخاطب، امام دیده که اینا منفرد برای خودشون بخوانن خیلی در معرض ابتلا به تقیه نیستن، اما وقتی منفرد میخوانن برای خودشون نمازشون برای خودشون میخوانن کسی کارشون نکنه، اما وقتی امام بشن امام جماعت شدن خود در معرض اینن که مردم بیان و برند و بالاخره اونام خیلی اکثریت عامه بودن عرض میشه و در خدمت شما، اون وقت این مشکل میشه و اینا شناخته میشه که دارن تسبیحات میخوانن و قرائت نمیکنن و این سبب شناسایی اینا مبنا بر این نبوده که شیعه شناخته بشن، این تو در خطر بودنه، پس از انجام این حج به صلاح به خاطر این که امام در معرض ابتلا بوده به دشمن، لذا حضرت بر امام واجب کرده که به صلاح چیز بخونه، فاتحه قرائت بخونه، ولی برای منفره کسی برای خودش نماز میخونه اینجور در معرض ابتلا نبوده، لذا او ضروره این سبب تقیه در مجلس نبوده و در مقام بیان حکم، بلکه در مقام عمل و اجرای حکم حضرت در نظر گرفته، فلهذا تفصیل داده بین امام و منفرد، امام وقتی بخواد امامت بکنه و تسبیحات بخوانه، خورده زیادی هم رقم آدم ممکنه باشد که اونا اقتدا هم میکردن بشه، یا نمیشناختن و اقتدا میکردنه، یا اینکه جایز میدانستنه. علی حال اینطور بوده، کما اینکه ابان ابن تقلب از اعظم اصحاب امام صادق علیه السلام مفسر قرآن و معلم قرآن بوده و امام جماعت بوده و مفتی بوده، در مسجد میشد فتوا میداده و همه میامدن سوال میکردن، شیعه و سنی هم نداشته. اما خب منظور اینه که عرض خدمت شما، ائمه رعایت مصالحشون میکردنه که یه بخواد امام جماعت باشه یه وقت مثلا این کاره بکنه، خب شناخته میشه دیگه و خطرناکه. پس این تقیه به ملاحظه مقام عمل به حکم، نه به ملاحظه گفتن حکم در اون مجلس. از این جهت حضرت تفصیل بده بین امام و منفرد، خب خیلی بجاست، چون امام بیشتر در معرض ابتلاست برای اینکه به صلاح معلوم بشه و اسباب زحمت بشه تا منفرد. پس بنابراین اینا همه حمل بر تقیه میشن و با توجه به این سابقه مسئله را که براتون خوندیم از روز اول به چه صورت بوده، این خیلی موجهه که اینا در مقام تقیه باشه. و صلی الله علی محمد و آله.